بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در قوای خمس باطنه بود. بعد از اینکه اسم مشترک رو توضیح دادیم، وارد توضیح خیال شدیم و فرق بین اسم مشترک و خیال رو هم بیان کردیم. گفتیم که حس مشترک مدرک هست، حافظ نیست، و بیان کردیم که خیال حافظ هست، مدرک نیست. مدرک بودن حس مشترک و حافظ بودن خیال رو اثبات کردیم. کسی ممکن است گمان کند که چه عیب دارد که حس مشترک که مدرک است حافظ هم باشد. این رو ما رد کردیم، بیان کردیم که حس مشترک که مدرکه دیگه حافظ نیست، چون مدرک بودنش به معنای قبولش به سهولتن هست و چیزی که به سهولتن قبول کند نمیتواند حافظ باشد. با این بیان ثابت کردیم که حس مشترک که مدرک است حافظ نیست. حالا باید ثابت کنیم خیال که حافظ است مدرک نیست. توجه کنید چه عرض میکنم. ما گفتیم حافظ و مدرک دوتا، بعد ثابت کردیم که حس مشترک مدرکه و خیال حافظه. کسی گفت چه عیب دارد که حس مشترک که مدرک است حافظ هم باشد. بیان کردیم که اگر مدرک است چون به سهولت قبول می کند نمیتواند حافظ باشد. تمام شد. کسی ممکن است این چنین بگوید که خیال که حافظ است چه عیب دارد که مدرک باشد. اون اول بود که حس مشترک که مدرک است چه عیب دارد که حافظ باشد، که ما توضیح دادیم نمیشه. این دومی میگه خیال که حافظ است چه عیب دارد مدرک باشد. جوابش این است که فلوکانت المشاهدت و بالخیال لکان کل متخیل مشاهدن، که در جلسه گذاشته هست کنم ولی نتونستم تطبیقش کنم. جواب اینه که اگر قوه خیال مدرک میبود، چون تمام صور در این قوه موجودند، باید تمام صور فی کل احوال مدرک می شدن و مشاهده می شدن، در حالی که بل وجدان ما خلاف اینو می بینیم که صور همه مشهود ما نیستن، خیلی هاشون از ذهن ما فعلا محون، اگر خواستیم احضارشون می کنیم ولی بدون توجه هم پیش ما حاضر نیستن. از اینجا می فهمیم که قوه خیال فقط اونا رو حفظ کرده، دیگه ادراک نکرده. پس این فلوکانت المشاهده که الان میخوام شروع کنیم، این دلیل است بر این که قوه خیال که حافظ است دیگر مدرک نیست. همونطور که قوه حس مشترک که مدرک بود حافظ نبود، فسبت که این دوتا دو قوه هم یک قوه نیستن.
این اسم کانت چی بیه مشاهده؟
فلوکانت المشاهده تو بالخیال لکان کل متخیل مشاهدن کل متخیل مشاهدن و لیسه فلیست. این فلوکانت مطلبی که از خارج گفتم درست بود و اثباتم میکرد همون مدعا رو، یعنی تغایر خیال و حس مشترک شد. ولی این فلوکانت مطلب دیگری رو میخواد بگه که الان توضیح میدن. ما در اون فرقی که گفتیم و الفرق بین هما تا آخر روشن کردیم که تخیل با مشاهده فرق داره. تخیل با مشاهده فرق داره. مشاهده که کار حس مشترکه، با تخیل که به توسط خیال حاصل میشه، نه خود خیال حاصل بشه، به توسط خیال حاصل میشه، این دوتا با هم تفاوت دارن. اون تفاوت رو ثابت کردیم و از این طریق تفاوت روشن شد که مشاهده با تخیل فرق داره. مشاهده با تخیل فرق داره. شما وقتی چیزی رو مشاهده میکنید، غیر از این است که اون چیز رو تخیل کنید. مشاهده عرض کردیم از بیرون وارد میشه تو حس مشترک، تخیل از درون میره تو حس مشترک. البته در صورت که برای حس مشترک در هر صورت مشاهده میشه، در هر صورت اگر رفت تو حس مشترک مشاهده میشه. خیال نمیتواند مشاهده کند، مشاهده به توسط حس مشترک انجام میگیرد. اگر خیال میتوانست مشاهده کند، باید هر امری که تخیل میشد مشهود هم میبود، در حالی که ما چیزی رو تخیل میکنیم ولی مشاهده نمیکنیم. الان مثلا شما فرض کنید که صورتی رو که قبلا ملاحظه کردید، یه باقی رو قبلا دیدید، الان اون باق پیشتون حاضر نیست، مقایب است، قایبه اون باق. شما میبینید که مشاهدهش نمیکنید ولی تخیلش میکنید، دارید تخیلش میکنید اما مشاهدهش نمیکنید. تخیل میکنید یعنی چی؟ یعنی این صورت موجود در خزانه خیال رو به قوه متخیله میسپرید تا قوه متخیله تخیل کند. اگر این صورت رو در بر حس مشترک عرضه کنید، حس مشترک میبیند، مشاهده میکند. شما این رو بر حس مشترک عرضه نمی کنید، این تو بیداری نمیتونید عرضش کنید، تو خواب عرضه میشه، تو بیداری عرضه نمیشه، مگر چشم مدتها ببندید، مدتها چشم رو ببندید بعدن عرضه کنید بر حس مشترک مشاهده میکنید. این رو قدر جلسه گذاشته گفتیم، گاهی چشم بسته میشه، وقتی چشم بسته شد شما گاهی میبینید تو همون حالت بستن چشم یه چیزایی رو میبینید، نه تخیل میکنید، تخیل جدا، میبینید یه چیزایی رو دارید میبینید. اون وقتی که دارید میبینید در واقع صورت از قوه خیال عرضه شده بر حس مشترک و دیدن داره صورت میگیره، ولو در حال بیداریه. در حال خوابم که خواب میبینید، صورت از خیال عرضه شده بر حس مشترک. یه بچه دیگری هم هست که من اون از خارج عرض نکردم، در جلسه گذاشتم نگفتم، باید جلسه گذاشتم گفته میشد، و اون اینه که صورت موجود در خیال، سلام علیکم، صورت موجود در خیال بر حس مشترک عرضه نشه، بر قوه متخیله که بعد از خیال قرار گرفته عرضه بشه، و در اون صورت ما تخیل میکنیم این صورت رو، دیگه مشاهده نمیکنیم. صورتی که در مخزن قرار گرفته گاهی در اختیار حس مشترک قرار داده میشه که قبل از مخزنه، گاهی در اختیار متخیله قرار داده میشه که قوه بعد از مخزنه، که بعدن بحثشو خواهیم کرد انشالله. در صورتی که بر حس مشترک عرضه بشه مشاهده صورت میگیرد، در صورتی که بر قوه متخیله عرضه شود تخیل حاصل میشه. شما وقتی چشمتون رو میبندید، اگر تازه چشمتون رو بستید، اون صورتی رو که دیدید تخیل میکنید، یعنی اون صورت رفته توی مخزن خیال رو به متخیله میدید تا متخیله تخیلش کنه. اما اگر مدت مدیدی چشمتون رو بستید، حس میکنید که دارید میبینید اون صورت رو، یعنی کنده او خوب خیالتون بر حس مشترک عرضه میکنه، مثل حالت خواب. در حال خوابم همینطوره، در حال خوابم شما وقتی که شیعی رو شما در وقتی که شیعی رو تو صورتش رو توی خیالتون دارید، اون رو میبینید، میبینید یعنی چی؟ یعنی در معرض حس مشترک قرارش میدید و بر حس مشترک عرضش میکنید، حس مشترک اون رو میبینه. پس فرق است بین تخیل و مشاهده. تخیل یعنی صورتی رو که در خیال است به قوه متخیل سپردن، و مشاهده یعنی صورتی رو که در خزانه خیال است به حس مشترک دادن، یا صورتی رو از باصره وارد حس مشترک کردن، که مشاهده دو جوره. یکی صورت از باصره وارد حس مشترک میشه، از خارج وارد حس مشترک میشه. یکی صورت از قوه خیال به حس مشترک میریزه، در هر دو حال مشاهده حاصل میشه. بالاخره میاد صورت میاد توی حس مشترک، در اون حالت مشاهده حاصل میشه. اما اگر صورت از خیال برود توی متخیله، تخیل حاصل میشود. ما گاهی شی را گاهی حس میکنیم،
نابینا با حس میشنود. الان مثلا اون دامغان نابینا وقتی که ما را میبیند میشنود، دیل آن شما هستیم خدمه شما زنده با حس میشنود.
حالا با اون کار نداریم، فعلا مطلب خودمون رو توضیح میدیم.
در بس نیستی وقتی خدای نابینا و کسی در خوابه دو حالت داره، یا چه حالت، یا چشمش بسته یا نابینا هست،
نابینا نمیبینه، نابینا مشاهده نداره، حتی حس مشترکش هم مشاهده نداره، چون مگر در خواب ببینه. مشاهده بصری نداره، مشاهده بصری نداره، مشاهده بصری از بیرون نداره، مشاهده بصری از درون داره، یعنی تو خواب چیزی رو میبینه، خواب میبینه ولی بیداری نمیبینه. این یه بحث بیرونیه، بحث رو قطع میکنید به یک سوال بیرونی، عیبی نداره سوال بکنید ولی بذارید بحث تمام بشه بعد سوال بکنید. الان بحث به یه چیز خارجی قطع شد. عرض میکردم که ما تخیل داریم، مشاهده داریم. فرق بین تخیل و مشاهده روشن شد. مشاهده رو در دو حال داریم، تخیل رو. تخیل هم ممکنه در بیداری باشه، ممکنه در خواب باشه، اونم در دو حال اتفاق میفته. و پس فرق بین مشاهده و تخیل روشن شد. حالا ایشون میفرماید که قوه خیال ما نمیتواند مشاهده کند، و الا اگر مشاهده میکرد لازم بود که هر صورتی رو که در خیال باشد که تخیلش امکان دارد مشاهده کنیم. صورتی رو که در خیال است و تخیلش امکان دارد ما مشاهده کنیم، در حالی که ما مشاهده نمی کنیم. عبارت توجه کنید، فلوکانت، رسیدیم به صفحه 437 سطر 4، فلوکانت المشاهدت و بالخیال لکان کل متخیل مشاهدن. اگر مشاهده به توسط خیال انجام می گرفت، یعنی خیال حافظ نبود بلکه مشاهد بود و مدرک بود، لکان فلو کانت المشاهده بالخیال، عبارت همونجور که ایشون آورده معنا میکنه. بعد حالا اعتراضی دارم عرض خواهم کرد، این که میبینید من گیر میکنم به خاطر اینکه عبارت ایشون مشکل داره، نه به خاطر اینکه من گیر بکنم، عبارت ایشون مشکل داره، مشکلشو بعدا عرض خواهم کرد. فلو کانت المشاهده تو بالخیال، اگر ما به خیال مشاهده کنیم لازمش اینه که هر متخیلی مشاهد باشد، یعنی هر چی که قابل تخیل است مشاهد باشد. و لیس یعنی بطالی باطلو، یعنی ولیس کل متخیل مشاهدن، فلیست یعنی بالمقدمن باطله، یعنی فلیست المشاهدت و بخیال. عبارت رو اگر به این صورت که عرض میکنم معنا کنید، یه خلطی تو عبارت انجام گرفته. این مطلب روشن شد که فلوکانت یه قیاس استثنایی، فلوکانت المشاهدت و بالخیالی میشه مقدم، لکان کل متخیل مشاهدن میشه خبر، میشه تالی، ولیس یعنی و تالی باطنون، یعنی ولیس کل متخیل مشاهدن. بعد داریم فلیست یعنی فلیست المشاهدت و بالخیال، یعنی و تالی و المقدم هم باطل. این مطلب روشن. حرف سر اینه که این عبارت چطوری معنا کنیم. اگر کل متخیل رو به معنای تخیل شده بگیری، هر چیزی که تخیل شده متخیل، معنا هر چیزی که تخیل شده بگیری، خلقی در عبارت اتفاق افتاده، یعنی شارع خلق کرده که لوکانت المشاهده تو بالخیال، اگر مشاهده به خیال باشد لازمش اینه که هر چیزی که تخیل شود به وسیله قوه متخیله مشاهد باشد. اون وقت خلطی که بعد شارح وارد شده اینه که بحث ما در خیاله نه در تخیل. خیال با تخیل فرق داره. شما الان دارید خیال و تخیل مخلوط میکنید. ما میدونیم تخیل مشاهده نیست. الان بحث در تخیل نداریم، بحث در خیال داریم، یعنی قوه خیال مطرحه نه قوه متخیله. اما اگر متخیل رو به معنای محفوظ فلخیال بگیرید، لکان کل متخیل مشاهدن، متخیل رو محفوظ در خیال بگیرید، یعنی کل صورتی که در خیال حفظ شده باید مشاهد باشه. اگر اینو بگیرید عبارت خلطی نشده و همون مطلبی که از خارج اولا گفتم درسته،
همونه
همون مطلبی که از خارج اولم گفتم درسته، دیگه احتیاجی به اون پیچ و خمی که در بار دوم بار چهارم نداریم. و چون عبارت نویسنده رو تا جایی که ممکن است باید هم کنیم بر وجه صحتش، بهتر اینه که این معنای دوم رو از عبارت استخراج کنید. و بنابراین همونی که من اولی که وارد بحث شدم خارج شد گفتم مطلب درستی بود.
تخیل پس محفوظ.
فلو کانت المشاهده تو بالخیال، یعنی اگر خیال بتواند مشاهده کند، لازمش اینه که هر صورتی که حفظ شود در خیال مشهود و مشاهد باشد، در حالی که لیس صوری که موجود در خیالن مشاهد نیستند. فلیست المشاهده تو بالخیال، خیال نمیتواند مشاهده کند. مشاهده با حس مشترک است، خیال فقط حافظه. پس فرق است بین حس مشترک و قوه خیال. این همون مطلبی است که عرض کردم اول وقتی شروع کردم، که اگر کسی بگوید حس مشترک همون حافظ است، جواب میدیم حس مشترک به سهولتن قبول میکند و چیزی که به سهولتن قبول میکند نمیتواند حافظ باشد. اگر کسی بگوید خیالی که حافظ است مدرک است، جواب میدهیم که اگر مشاهده به وسیله خیال باشد، باید همه صور محفوظ در خیال مشاهده بشود، در حالی که بلوجدان همشون مشاهده نمیشود. بله؟ بله متخیل. تصور میکنی، تصور مانه بحث ما نیست. نمیش نمیرسه، میبینه اونو، داره یه چیزی میبینه و یه چیز دیگر میبینه. و این فرضی که شما در این تصور، فرضی که شما در این مطلب میکنی، در اون فرض فقط تخیل صورت میگیره، مشاهده صورت نمیگیره. یعنی صورت از خیال وارد حس مشترک نشده، صورت از خیال وارد متخیله شده، در تخیل میشه. در بیداری هیچ وقت این اتفاق نمیفته، مگه آدم مریض باشه. آدم مریض یه چیزی میبینه، اون از قوه خیال متخیلش وارد حس مشترک میشه. یه چیزی میبینه، مریض با یه نفر داره دعوا میکنه، یه نفری که شما نمیبینیدش، اون مریضه ممکنه، ولی آدم سالم اینطور نیست. آدم سالم در بیداری از قوه متخیلش به حس مشترکش ارسال نمیشه، مگر با حیله. با حیله مثلا فرض کنید یک چیزهای شیشه های منشوری رو که بریده شده به صورت منشوره، این رو با رنگ سیاه براق، با رنگ سیاه براق آلوده میکنن، جلوی چراغ میذارن، به چشم یه نفر به خصوص اگه تف باشه، این رو میچرخونن، این چشم میگن باز، چشمتو باز نگرده، چشمو باز نگه میداره، انقدر این جلوی چشمش برق میزنه که قوه باطنه تعطیل میشه، درست مثل این که برنده. خب باطنه که تعطیل میشه میگن ببین، اون یه چیزایی میبینه، یه چیزایی میبینه که اینا برای هزار جن نورندن کارهای علوم غریبه و ایناست. اینو کارا رو میشه در حال بیداری کرد، ولی اینا یه نوع از بین بردن باطنه است. مثل اینکه شما چشمتون مدت طویل ببندید، چشم مدت طویل بسید باز باطنه تعطیل میشه، میتوانید از حس از خیال به حس مشترک بریزید. ولی در صورت که چشم بازه، آدم هم سالمه، این هیله هم سرش در نیمده، چشمش داره از بیرون میبینه، از درون به حس مشترک چیزی ریخته نمیشه. یعنی حس مشترک مشغوله، مشغول صوریست که از بیرون میاد، دیگه جا نداره برای صوری که از درون بیاد، بزن نمیتونه ببینه.
شوهر خواهرم بهش پشته بودن، خدمت شما بودن، آمدن مشهد، بازم زنگ زدم که آقا ممکنه از دار خود فرار کرد، خب من در اونجا میبینی.
و ثالثت و الوه سومین حس از حواس باطنه وهمه، قوه واهمه. قوه واهمه رو گفتن، اولا جاشو معین کردن که خب احتیاج به گفتن خیلی نداره، در مقدم تجویف دومه، اگرچه مشا معتقدن که در مؤخر تجویف دومه. اینو جلسه اطبق عرض کردن که در جای واهمه و متخیل اختلاف هست. مشا میگن متخیل جلوتره، واهمه بعده، ایشون داره میگه واهمه جلوتره، واهمه در مقدم تجویف دومه. بله، کار این قوه چیه؟ کارش این است که معنا را بر محسوس حمل می کند، معنا را بر محسوس حمل می کند و چون محسوس جزئیست، معنایی هم که بر این محسوس هم می شود جزئیست، نتیجتا این قوه اون معنای جزئی شده رو درش می کنه. اصطلاحا میگن واهمه مدرک معانی جزئیه. خب معنا کلیه، منتها وقتی معنا به محسوس نسبت داده میشه بر اثر جزئی بودن محسوس این معنا هم جزئی میشه، اون وقت این معنای جزئی رو قوه واهمه درش می کنه.
خیال کلی را درک
میکنن؟ وقت تو جیره
هم؟
نه، هنوز خیال نرسید. خیال هیچ، این خیالی که خوندیم هیچی درک نمی کنه. اون خیالی که میخوان بخونیم که قوه متخیل هست هنوز روش نرسید. از معانی جزئیه رو واهمه درک میکنه، یا به عبارت ایشون معانی رو که بر محسوسات حمل میشوند قوه واهمه درک میکنه. مثلا گربه در موش یه چیزی رو میبیند، یه معنایی رو درک میکند که به خاطر اون معنا موش رو تعقیب میکنه، یا موش در گربه یه معنایی رو درک میکند که به خاطر این معنا فرار میکنه. این معنا چیه؟ معنا دشمنی. مثلا موش در گربه دشمنی رو حس میکنه، اما دشمنی یه معنای عامه، دشمنی یه معنای عامه، معنای عام رو واهمه نمیتونه درک کنه، خاصش میکنه، یعنی در این گربه پیادش میکنه، میگه دشمنی این گربه با من، و این رو درک میکنه میشه معنای جزئی. یا مثلا فرض کنید که گربه طعمه بودن موش رو برای خودش درک میکنه، نه طعمه بودن مطلق رو، بلکه طعمه بودن این موش رو درک میکنه، و طعمه بودن یه معنا. پس معنایی رو بر محسوسی که موش هم میکنه یا بر محسوسی که گربه هم میکنه، این معنا به وسیله واهمه درک میشه. حالا چه واهمه انسان باشه چه واهمه حیوان باشه، مطلقا واهمه قوه جزئیه رو درک میکنه. و ثالثت و الوهم و هی قوتون مرتبتون که تجریف الاوسط من الدماغ، قوه ایست که ترکیب داده شده، جا داده شده در تجریف و وسط، یعنی تجریف دوم از مغز،
تجریف از دوم.
و هی القوت التي تحكم على المحسوسات فی الحیوانات به معان غیر محسوسات، قوه ایست که حکم می کند بر موضوعات محسوسه. این قوه در حیوانات موجوده، در انسان هم اگر موجود هست به مناسبت حیوان بودنش موجوده. حکم میکند بر محسوسات به معان غیر محسوسه، یعنی محمول معانی غیر محسوسه است، موضوع محسوساته. معانی غیر محسوسه کلی هست، ولی وقتی بر محسوس هم میشن جزئی میشن، و وهم هم همین معنی جزئی رو درک میکنه. که ادراک سنور یعنی گربه معنایی رو در فار یعنی موش که وادار میکند این درک معنا گربه رو بر طلب موش، و مثل باز مانند ادراک موش معنایی رو در گربه که یوجب و این ادراک هرب و فرار موش رو. خب در حیوانات که توضیح دادیم مشکلی نیست، قوه واهمه‌شون ادراک میکنه و طبق اون ادراک عمل میکنه، اما در انسان هم همینطوره. در انسان هم قوه واهمه ادراک میکنه معانی جزئیه رو، ولی با عقل انسان دائما در حال تنازعه. مدرک کلیات معانی کلیه یا صور کلیه رو عقل درک میکنه، معانی کلیه و صور کلیه رو عقل درک میکنه، صور جزئیه رو متخیله درک میکنه که بعدا بحثشو میکنیم، معانی جزئیه رو واهمه درک میکنه. جزئیات به دو تا قوه داده میشه، معنای جزئی به واهمه داده میشه و صورت جزئی به متخیله داده میشه، ولی وقتی کلی بشن هر دوشون عقل درک میکنه، چه صورت کلی چه معنای کلی. اون وقت عقل گاهی کلی رو درک میکند و به طور کلی حکم میکند، اما واهمه معنای جزئی رو درک میکنه و گرفت و در همین معنای جزئی، در همین معنای جزئی با عقل درگیر میشه. نوعاً بین عقل و واهمه تنازعه، و از همین تنازع میفهمیم که عقل و وهم در انسان دو چیزه. یه چیز بود یه چیز که با خودش دعوا نمی‌کرد. این که دعوا میکنه معلوم میشه دوتا، اختلاف داره معلوم میشه دوتا. بیان شاهد اختلاف اینه که در یه اتاقی شخصی مرده، ما هم به تنهایی در اون اتاق شب تاریک میخوام بخوابیم. عقل ما به ما به طور کلی حکم میکنه، میگه هر مرده‌ای به طور کلی، هر مرده‌ای از توانایی هجوم و مقاومت افتاده و دیگه قدرت هجوم نداره و مثل چوب خوش میمونه. اینو عقل ما میگه. اما واهمه میگه این مرده‌ای که اینجا هست یه وقت ممکنه بلند شه مثلا تو رو خفه بکنه، چه کنه ایجاد ترس میکنه. عقل از اون طرف میگه مشکلی به وجود نمیاد. عقل از
اون طرف میگه این نمجد برش مرده حرکت میگه بعد بسا گور برفته بود زیر مرد دیدم مرده حرکت گفتن نشه مرخم
ما باید سعی کنیم مطلبی رو که به ذوق ایشون مناسبه نگیم و الا شاید مثال میاره ناجور میشه بحث به هم میریز. خب بلی زود منتقل میشه، شاید مثال هم زیاد داره ایشون. خب از کردم که عقل به طور کلی حکم میکنه که مرده ترس نداره، ولی واهمه انسان میگه که این مرده ممکنه مثلا مشکلی برای تو درست کنه و ترس ایجاد میکنه. پس واهمه چه معنای جزئی رو درک میکنه با عاقله چه معنای کلی رو درک میکنه نظام میکنه. گاهی از اوقات هم خود گاهی از اوقات هم واهمه غالب میشه و عاقله مغلوب میشه، انسان از اتاق بیرون میاد، ترس برش غلبه میکنه از اتاق بیرون میاد. خب از کدیم که قوه واهمه با قوه عاقله گاهی معارض میشه و این تعارض و اختلاف علامت اینه که این دوتا قوه دوتا هستن، یکی نیستن.
نور با هزه فرق میکنه؟ هزه میمنه
کنه؟ شاید فرق نکنه، شاید فرق کنه، ولی خیلی الفاظ مترادف هم داریم. و هازا فل انسانه یوناز اول عقلی، هازا یعنی این قوه، این وهم در انسان نه در حیوان. در حیوان که عقلی وجود نداره که واهمه بخواد با عقل منازعه کنه، در انسان که عقل وجود داره هازا یعنی واهمه منازعه میکند با عقل. لأنه چون واهمه قوه جرمانی که اعتراف نمی کند به ما یعترف و به العقل، اعتراف با آنچه که عقل اعتراف دارد نمی کند، بنابراین با عقل درگیر میشه. عقل یه چیزایی رو چون مجرده یه چیزایی رو که فوق ادراک وهمه میفهمه، وهم نمیفهمه، حاضرم نیست بگه نمیفهمم، درگیر میشه با عقل. امتحن فی تجویز عقل کل انفراده بالبیات فی بیتن فیه میتون و تنفر و وهم کن. تنفیر هم داره نسخه قدیم، تنفر داره بهتره، و تنفر و وهم کن. آزمایش کن در این که عقلت اجازه میدهد تنها خوابیدن رو، انفراد بالبیات یعنی تنها خوابیدن، تنها خوابیدن در بیتی رو، در بیتی که فیه میتون، این رو عقل اجازه میده ولی تنفیر رو وهم کرد، وهم تو را فراری میدهد، یا تنفر رو وهم کرد، وهم تنفر دارد از خوابیدن. خب بعد از این که این نظار رو ایشون تبیین کرد و با این نمونه هم اثبات کرد، می فرماد فدل تنازه هما ال اختلاف هما. تنازه این دو قوه دلالت می کند بر این که این دو قوه با هم اختلاف دارن، یعنی دوتا ال اختلاف هما، یعنی دوتا بودنشون، دو قوه مختلف هم ال اختلاف، نه یعنی دلالت می کند بر تنازه، تنازه دلالت بر تنازه نمی کنه، تنازه دلالت بر اختلاف یعنی تغایر، بر دوتا بودن، بر مختلف بودن، بر دو چیز بودن دلالت میکنه. اون یک قوه است، این یک قوه دیگه است. قوه چهارم قوه متخیله است. قوه متخیله رو ایشون میفرماید که اون هم در تجویف وسطه، مثل قوه واهمه که در تجویف وسط بوده، یعنی در دومی شیار مغزه، اما در مؤخر این تجویفه نه در مقدم. او در مقدم بود، این در مؤخره. این در دوده، یعنی در یک قسمت از مغز بخشی رو داریم که به صورت کرمه، به شکل کرمه، اصطلاحاً بهش میگن دوده مغز، و این دائما در حال ضربانه، دائما در حال ضربانه، لحظه آرام نیست. متخیله رو گفتن کنار این دوده قرار گرفته و متخیلم دائما در حال فعالیته. یعنی همین الان که شما اینجا نشستید متخیله داره فکر میکنه، گاهی تو کلماتی که من میگم فکر میکنه، گاهی اگه حواس پرت باشه جای دیگه فکر میکنه. اینطور نیست که لحظه آروم باشه، حتی تو خواب هم ولکن رها نمیکنه انسان. حتی متخیله دائما فعاله، کنار رگی قرار داده شده که اونم دائما فعاله. این افیادم اون قسمت از مغز که شیار دومه، کنارش یک رگ مانندیست که شبیه کرمه و اونم جز مغز متخیله در کنار او قرار گرفته. متخیله بود، کار متخیله را میگیم، بعد یه توضیحات دیگری هم درباره متخیله داریم. کار متخیله ترکیب و تفصیل است، یعنی انواعی رو که ما در خارج دیدیم متخیله ما اینها رو با هم ترکیب میکنه. مثلا اسب رو دیدیم، انسان رو هم دیدیم، یه موجودی درست میکنه که تنش انسانه، سرش اسبه، یا چیزای دیگه، بالاخره ترکیب میکنه. متخیله کارش ترکیب کردن، گاهی هم کارش تفصیله. مثلا یه انسانی جلوی ما نشسته، خب همه بدنش هم به هم متصله، ما همینطوری که نشستیم توش خودمون تخیل میکنیم اگه این آدم سر نداشته باشه چی میشه، میبینیم تخیل ما داره یه انسان بی سر میبینه. یعنی این کارش تفصیله، جدا کرد سر رو از تن، جدا کرد. کار این قوه متخیلم روشن شد. ایشون میفرماد قوه متخیل شیطان ترین قوای موجود در انسانه، که همونطور که عرض کردم آرام نداره و دائما به اموری میپردازه و در کمینم هست که چه چیزی وارد نفس میشه، سریعا خودش رو به اون وارد میرسونه و اون اخت میکنه. در خواب هم که گاهی از بالا از عالم غیب چیزی به نفس ما وارد میشه، متخیله آماده گرفتن اون چیز هست و خودش رو به اون وارد میرسونه و شروع میکنه به حکایت کردن. یعنی مثلا فرض کنید یه معنای بلندی از عالم بالا به نفس ما افاده شده، متخیله همش مراقبه که ببینه چی وارد میشه، سریعا خودش رو به اون وارد میرسونه و شروع میکنه به حکایت کردن. و ما صورتهایی رو که متخیل حکایت میکنه و در بر حس مشترک عرضه میکنه میبینیم. در واقع این خوابی که دیدیم همون صورتیست که متخیل حکایت کرده و بر حس مشترک عرضه کرده، نه اونی که از عالم ملکوت بر نفس ما وارد شده. اونی که از عالم ملکوت بر نفس ما وارد شده اون رو متخیل با حکایت عوض کرده، صورتگری کرده. وقتی بیدار میشیم باید بریم پیش معبر و معبر بگیم ما این خواب رو دیدیم، وقت معبر از اون صورتهایی که ما دیدیم عبور کنه به اون اصلی که در ما القا شده برسه، وقت به ما بگه که تعبیر خواب چیه. قوه متخیل بسیار قوه عالی است، در این شیطان بودنش بسیار عالی است. اگر کسی این قوه را رها کند از حیوان گمراه‌تر می‌شود، زیرا که این قوه انسان رو به سمت مادیات جذب میکنه و دائما تفکرات مادی رو در ذهن آدم احضار میکنه و انسان رو به دنیا و مافیها علاقه مند میکنه و گرفتار. اما در صورتی که این متخیله تربیت بشه، اگر تربیت شد انسان رو به اوج کمال میرسونه. لذا عرفا سفارش میکنن به شاگردانشون که قوه متخیلتون رو تقویت کنید و با تقویت قوه متخیله به سراغ مشاهده عالم قدس برید. در انسان‌های معمولی هم که میخوان تفکر کنن برای صناعات، برای استنباطات، برای اکتشافات قوه متخیله فعالیت میکنه. یعنی قوه متخیله جستجو میکنه در بین، مثلا فرض کنید که معلومات، اون حد وسط رو، صغرا و کبرا رو، اینا رو همین قوه متخیله تشکیل میده. منتها با اشراف عاقله، وقتی که حد وسط رو انتخاب کرد به عاقله عرضه میکنه که این حد وسط مناسب عسکر و اشور هست یا نیست. اگر مناسب دیده شد، خب تحویل قوه عاقله داده میشه. خب به تعبیر قوه عقله داده میشه. اگر مناسب دیده شد، قوه متخیله ترتیب رو هم خودش انجام میده. یعنی این حد وسط رو به اصغر و اکبر پیوند میزنه تا صغرا و کبرا درست بشه و نتیجه گرفته بشه. اگر مناسب دیده نشد این حد وسط، عقل بهش میگه که من این حد وسط رو مناسب نمیبینم، برو دوباره جستجو بکن. اون میره دوباره جستجو میکنه تا بالاخره حد وسطی که مورد رضایت عقل پیدا بشه، اون وقت تشکیل قیاس داده میشه. پس میبینید که پادویی قیاس به وسیله متخیله انجام میشه. استفاده رو عاقله میبره، نوکریشو متخیله میکنه. پس تقریبا میشه گفت در تفکر میشه همه کاره قوه متخیله رو دونست. اون مشرف قوه عاقله است، ولی همه کار رو قوه متخیله میکنه. به این مناسبتش قوه متفکره هم گفته میشه، چون کارش فکر است. اگر ما این قوه رو در امور حیوانی به کار گرفتیم، بهش گفته میشه قوه متخیله، و اگر در امور انسانی به کار گرفتیم، بهش گفته میشه قوه متخیله. در صناعات به کار گرفتیم، در استنباطات عقیسه به کارش گرفتیم، در اکتشافات به کارش گرفتیم، بهش میگیم قوه متفکره. در کارهای حیوانی، برای کارهای شهوتی، برای کارهای غذایی به کارش گرفتیم، بهش میگیم قوه متخیله. یک قوه است و فرست داره، یه اسم جامع هم داره، بهش میگیم قوه متصرفه، چون تصرف میکند به ترکیب و تفصیل. به این مناسبت هم بهش گفته میشه متصرفه. پس یه اسم جامع داره، دو تا اسم مختص داره. و رابعت و المتخیله، چهارمین قوه از قوای باطنی ما قوه متخیله است. و هیه قوتون مودهتون، قوه ایست که ودیعه نهاده شده در تجلیف اوسط ایزن. یعنی همونطور که قوه واهمه در تجلیف اوسطه، اینم در تجلیف اوسطه، منتها این عدد دوده است. من شأنها التفریق و تفصیل، شأن این قوه این است که جدا کند. بله، تفریق و تفصیل. البته ایشون میگه تفریق و تفصیل یعنی جدا کند، دیگران میگن ترکیب و تفصیل، یعنی هم پیوند بده هم تفصیل کند. ایزن یعنی کل واهمه. یعنی کل واهمه،
واهمه
در تجویف و اوسط بود، اینم در تجویف و اوسط، هر دو جاشون یکی، منتها یکی در جلوتر یکی در عقبتر. فیجمعو، این فیجمعو تفریع بر ترکیبه. البته ترکیبی ما نداریم، ولی خب تفریع بر اونه. حالا شاید در نسخه قدیم ترکیب باشه، نسخه قدیم امروز تو کلاس ما نیست.
آقا تفریق هم جدا کردنه، تفصیل هم جدا کردنه.
همین از کردم دیگه، الان دارم همین رو میگم. فیجمع و اجزا و انواع، فیجمع و اجزا، فیجمع و اجزا انواع مختلفتین، اجزا انواع مختلفه رو جمع میکند. شجعله ها، یعنی انواع مختلف اسب و پلنگ و اینا رو جمع میکنه، اجزایشون رو یک حیوان مرکب درست میکنه. جمع می کند اجزای انواع مختلفه رو، چجعلها، مثل اینکه این قوه قرار می دهد، می سازد حیوانی رو از سر انسان، گردن شتر، پشت و تن پلنج. این کار ترکیب. اما یفرق، کار تفریق و تفصیل، یفرق اجزای نوع واحد رو، مثل اینکه انسان رو بلا رأسن تصور می کند، تخیل می کند. خب تمام شد این کارش. یه حالا ظاهرش اینه که ترکیب، من توجه نداشتم، ولی مراجعه میکنم نسخه قدیم ببینم چیه.
نه همه دیان پلنگ دارم.
بله، فما فی القوه الباطنه اشد شیطنتن منها، ما ما این آفیت در بین قوای باطنه شیطان تر از این قوه ما نداریم، یعنی خیلی فعاله، آرام نداره. و یسم ما این قوه این دست مال الوهمه ایاها، وقتی که واهمه او را به کار میگیرد، یعنی این قوه در کارهای حیوانی به اشراف واهمه وارد میشود، در این صورت متخیله نامیده میشود. و این دست مال العقل در وقتی که عقل او را به کار میگیرد، یعنی در کارهای انسانی با اشراف عقل وارد میشود، یسم ما بل مفکره. پس دو تهستوره، یکی متخیله، یکی مفکره یا متفکره. به ها تستنبت العلوم و صناعات، به وسیله همین قوه هست که علوم و صناعات استنباط میشه. و به حل محاکات و فی الاحلام، به توسط همین قوه هست که حکایت ها در حالت خواب انجام میگیره. هر کدام توضیح دادم که در خواب شما چیزی رو در خواب میبینید، این قوه خیال شروع میکنه به صورتگری. غالبا نمیذاره همونی که شما دیدید، همونی که در ذهن شما القا شده ببینید و خواب از خواب بیدار شید همون یادتون باشه. لذا غالب خواب همونی تغییر میخواد، این همونی که دیدید واقعی نمیشه. گاهی از اوقات در دو حالت که در جای خودش بیان شده، در دو حالت قوه متخیله آرام است. در اون دو حالت شما خوابی رو که بهتون القا میشه همونطور که القا میشه همونطور میبینید، وقتی هم بیدار میشید همونطور واقع میشه، تغییر نمیخواد. دو تا خوابه که تغییر نمیخواد، این مربوط به جای خودشه، رفتی به اینجا نداره. در نمط دهم اشارات بحث شده، در نمط دهم اشارات بحث شده، اون دو مورد هم گفته شده. الان نمیگم نه، بس خب بس بیرونه، ربطی به بس نداره، ربطش
همونه.
بله ربطش همونه که دلمون میخواد گفت بشنه.
اونه بگیره
بله. حالا برای این که ایشون میگه ثواب داره، یکی شرط میکنه، یکی از دورا میگم نصف ثواب رو برن، نصف ثواب رو برن، مثل دیگهش مال خود ایشون باشه. گاهی قوه متخیله شدیدن مشغوله، گاهی قوه متخیله شدیدن مشغوله، در اون حالت دیگه فرصت نمی کنه بره سراغ این دریافت جدید و این دریافت جدید رو حکایت کنه. در اون حالت این دریافت جدید همچنان که بوده در حس مشترک ما ظاهر میشه و ما او رو میبینیم، بعدم که بیدار شدیم بدون تعبیر همون اتفاق میفته.
شدیدن
مشغوله،
یه دفعه شدیدن مشغوله، دو دفعه دو خلا،
یه دفعه فقط اشاره میکنم ضعیف شده، دیگه بیشتر از این نمیگم. بله ضعیف شده، دیگه بیشتر از این نمیگم، بقیش خودتون مارد. یه روشن شد دیگه،
یه دفعه ضعیف شده دیگه
شما همین از اون اولی بیرون نمیگم. خب و حاضانه ایشون کنار منم میشینن، اگر نگم احساس خطر میکنه، بالاخره باید حتی دستور میرسه باید اجرا کنه. و هازانه فی تجویف الاوسط، و هازانه فی تجویف الاوسط، این دو قوه در تجویف الاوسط قرار دارد، یعنی هم قوه وهم هم قوه تخیل. هازانه که گفته به خاطر اینکه وهم و تخیل مرادش بوده، اگر واهمه و متخیله بود یا قوه بود هاتانه میگفت. حاضانه فی تجویف الاوسط، این دوتا هر دو تو تجویف الاوسط و شیار دوم مغز واقعا، منتها اول متخیلتون من هما مؤخرتون، متخیل من هما از بین این دو قوه مؤخره، مؤخرتون
این مؤخر
فی مؤخرهی، بله چرا فی داریم، فی مؤخرهی و المتخیلتون من هما فی مؤخرهی، یعنی متخیل از بین این دو قوه در مؤخر این تجویف، مقدمش رو واهمه اشغال کرده، مؤخرش رو متخیله. خب پنجمین قوه باطنی ما قوه ذاکره، حافظه، مسترجع است که سه تا اسم داره، حافظه، ذاکره، مسترجع هم گفته شده. حافظه از این باب که معنا رو حفظ میکنه بهش میگن حافظه، همونطور که خیال صورتی رو که در حس مشترک آمده حفظ میکنه، این حافظه هم معنایی رو که در واهم آمده حفظ میکنه. پس اینم حافظه، خیالم حافظه، هر دو شغلشون یکیه، منتها یکی شغلش حفظ صورت است، یکی شغلش حفظ معنا. این در تجویف سوم مغز قرار داره، تجویف اخیر واقع شده، در شیار سوم واقع شده. و خوب دقت بکنید که این رو در بعضی کتاب‌ها اشاره کردن، خوب دقت بکنید که با چه حکمتی قوه متخیله رو خدا ساخته و بین دو مخزن قرارش داده. متخیله وسط قرار گرفته، جلوتر از متخیله مخزن صوره، مؤخر از متخیله مخزن معناست. چون متخیله کارش ترکیب و تفصیل صور و معانی، یا تفصیل صور کارش ترکیب صور با هم، ترکیب و تفصیل معانی با هم، یا ترکیب و تفصیل صور با معانی، چون با همه این معانی و صور کار داره، خدا این رو بین دو مخزن قرار داده که هم دسترسی به صور داشته باشه، هم دسترسی به معانی داشته باشه، تا بتواند از هر دو بگیرد ترکیب بکنه، هر کدوم که لازمه، صور رو بخواد ترکیب کنه، معانی رو بخواد ترکیب کنه، یا صور رو با معانی بخواد ترکیب کنه، بالاخره در اختیارش میشه. این حکمت الهی است که در یه جایی قرار داده که مشرف بر هر دو مخزن باشه.
البته دماغ فاز با دماغ عربی تر، دماغ عربی مغز را بوده، دماغ فازی بینی را همینه؟
بله، دماغ یعنی مغز. دماغ یعنی مغز،
دماغ یعنی دماغ.
وقتی قوه حافظه ذاکره هم هست، یعنی باعث تذکر میشه، یعنی همونطور که عرض کردیم خیال صورت رو عرضه میکنه بر حس مشترک، این حافظه هم معنا رو عرضه میکنه بر متخیله یا بر واهمه، که دو مرتبه معنایی که یادمون رفته یادمون میاد و دو مرتبه اون معنا تصور میشه، لذا بهش ذاکره گفته میشه، مسترجع هم بهش میگن. یعنی به توسط این قوه هست که ما معنا رو استرجاع میکنیم و پس میگیریم و بر میگردونیم. بنابراین توجه کردید که جای این قوه شیار سوم است، کارش هم حفظ کردن معانی است، یعنی شغلش با شغل خیال یکسانه، منتها اون حافظ صور و این حافظ معانی. اول حس مشترک بود بعد خیال. کجاست این؟ متخیله وسط، متخیله و واهمه وسط هم دیگه، متخیله و واهمه وسط هم. قبل یه طرفش حافظه است، یه طرفش خیاله، یعنی دوتا مختنه دو طرف قرار دیستن دیگه، حس مشترک چه جلوتر هم هست، این هیچی ذاکره وسط نیست، هرچنان متخیله، متخیله وسط هم. ول خامستو از ذاکره و تو تمل حافظه ایزن، یعنی همونطور که ذاکره گفته میشه حافظه هم گفته میشه. و هی قوتون مرتبتون فی تجویف الاخیر من الدماغ، در تجویف اخیر مغز واقع شده شیار سوم. و هی خزانت الاحکام الوهمیه و تخیلیه، خزانه احکام وهمیه و تخیلیه. احکام وهمیه یعنی احکامی که وهم انجام داده، از کدیم حکم می کند بر محسوسات به معانی جزئیه، این حکمشو می فرسته توی قوه حافظه. حکم یک قضیه، مفرداتش هم معنای البته این تیکه رو من عرض بکنم، مشا معتقدن که حافظه مخزن معانی است و خیال مخزن صور، ولی ایشون حافظه رو مخزن دو چیزی دیگه هم داره حساب میکنه، علاوه بر این که مخزن معانی است، مخزن دو تا حکم هم هست، دو تا حکم، این دو تا قضیه، یک حکمی که واهمه صادر کرده، یک حکمی که متخیله صادر کرده. واهمه حکم کرده بر محسوسات به معانی جزئیه، گفته هازل فار مثلا، فرض کنید که طعام لنا، یا مثلا گفته هازل سنور، سنور عدو لنا، این یک حکمه، این رو واهمه حافظه حفظ میکنه. متخیلم حکم کرده، یعنی حکم میکند متخیله به این که این حیوان مرکب است از سر انسانی، گردن شتری، تن پلنگی. این حکم دیگه، این حکم میاد میره تو مخزن حافظه. و هیه خزانت الاحکام الوهمیه و تخیلیه. این حافظه خزانه احکام وهمیه و تخیلیه است، یعنی احکامی که وهم صادر کرده، احکامی که تخیل صادر کرده، هر دو میان توی این حافظه حفظ میشن. الا تفاصیل هما و نسب هما، چه جدا جدا، چه منصوب به هم و مرتبط به هم، هر دوش اونجا، یعنی با تفاصیل میان، با نسب میان، یعنی جدای از هم. اگر یه وقت دو تا قضیه به هم مرتبط باشه، ارتباطش هم تو همون حافظه حفظ میشه. اگر هم به هم مرتبط نباشن، از هم جدا باشن، جدا جدا حفظ میشن. بالاخره علا تفاصیل هما، یعنی مع تفاصیل هما و مع نسب هما، همه وارد در همین حافظه میشن. خب هی خزانت الاحکام کما کان الخیالو للحس المشترک، یعنی کما کان الخیالو خزانتا للحس المشترک. این حافظه خزینه است برای وهم و تخیل، همونطور که خیال خزینه بود برای حس مشترک. حس مشترک دریافتاشو به خیال میداد حس کنه، وهم و تخیل هم دریافتاشون رو به حافظه میدن که حس کنه. تمام شد. دو تا مطلب دیگه باقی مونده در قوای مدرکه باطنه. دو مطلب دیگه ما داریم، یه مطلب اینه که از کجا میفهمید که این قوا با هم متغایرن. البته ما در حس مشترک و خیال تغایر رو اثبات کردیم، ولی ایشون همونطور که توجه کردید تصریح به تغایر نکرد، داشت تغایر رو اثبات میکرد ولی تصریح به تغایر نکرد. اینجا میخواد تصریح به تغایر کند و همه قوا رو با هم متفاوت کند. میفرماید که دلیل ما بر تغایر اینها این است که گاهی میبینیم یکی از این حواس مختل میشه، بقیه فعالند. اختلال یکی و فعالیت دیگری نشون میده که این دوتا دوتا هستن، یکی نیستن. اگر هر دو قوه مثلا حس مشترک و خیال هر دو مثلا مختل بشه، دیگه یکیشون نمیتونه فعالیت کنه. هر دو با هم یکی بودن، اگر این دوتا یکی بودن، با اختلال حس مشترک خیال هم از بین میرفت، در حالی که ما میبینیم خیالمون باقی است. مثلا صورت رو حفظ کردیم، میتونیم تخیل کنیم، اما حس مشترکمون دیگه نمیتونه ببینه. حس مشترک نمیتونه ببینه، اما میتونیم تخیل کنیم. معلوم میشه صورت الان یه جا داره حفظ میشه که ما میتوانیم تخیل کنیم، ولی حس مشترک باطل شده که نمیتونیم ببینیم. پس گاهی میبینیم که یک قوه باطل شد، قوه دیگه فعال موند. از اینجا میفهمیم که این دو قوه دو قوه هم یک قوه نیست. این دلیل بر تغایر این قوه. مطلب دوم، جای این قوه از کجا میگید این پنجایی که شما تعیین کردید؟ تجویف اول مغز جای حس مشترک و خیاله، تجویف دوم مغز جای واهمه متخیل هست، تجویف سوم جای حافظه هست. از کجا میگید؟ میفهمون تجربه کردیم، قسمت های از مغز از کار انداختیم، دیدیم قوه از کار افتاد، فهمیدیم مرکزش اینجا. در تجویف اول مغز دستکاری کردیم، حس مشترک از اونی رفت. در مؤخرش دستکاری کردیم، خیال از اونی رفت. در تجویف دوم تصرف کردیم، واهمه یا متخیل از اونی رفت. یا در تجویف دوم حافظه را از اون بردیم. از این جهات فهمیدیم که این مراکزی که گفتیم مراکز این قوا هست. خب و عرفت تغایر به اختلال بعضها مع بقای بعضن. این مطلب اول، تغایر این قوا، تغایر این قوا الف لام تغایر بدل از مضاف الیه، یعنی عرفت تغایرها، تغایر این قوا دانسته می شود به اختلال بعضها مع بقا بعضه. بعضی از این قوا مختل می شن در حالی که بعضی دیگه باقی هن. از اینجا می فهمی که این قوا هم مختلفند و متعدد. مطلب دوم، و عرف مواضعها اختلال القوا اختلال الالات. دو تا اختلال داره هیچ وقت خطا کنه. عرفش مواضع این قوا از این طریق که قوا مختل شدند چون آلات و ابزارشون مختل شد و این اختلال قوا به دنبال اختلال آلات یه لزوم مترد بود، یعنی هر جا ما عمل کردیم دیدیم همینطور شد. این مغز رو در این مغز تصرف کردیم، در تجویف اولش در مقدمه تجویف اولش دیدیم حس مشترک بزن، در مغز دیگه هم این کار رو کردیم دیدیم با حس مشترک بزن، در مغزهای بعدی هم همینطور فهمیدیم که این لزوم مسترده، یعنی این چنین لازم است که اگر این موضع مختل شد لازم دارد اختلال فلان قوه رو، یا اختلال فلان قوه لازم اختلال این موضع. این لازم و ملزوم هم مسترد بود، این لزوم هم لزوم مسترد بود، یعنی همه جایی بود. فهمیدیم که پس این موضع این قوه است. متردی یعنی همه جا، یعنی شایع، لزوماً متردن این شایع. و عرف مواضعها، یعنی مواضع این قوا دانسته شد به اختلال القوا لاختلال الالات، چون دیدیم قوا اختلال پیدا کردن با اختلال آلات و لازم داشت اختلال قوا اختلال آلات اختلال قوا را، یا اختلال قوا لازم اختلال آلات بود لزوما متردن. از هر دو طرف میتونید بگید اختلال آلات لازم داشت اختلال قوا را لزوما متردن، یا اختلال قوا لازم اختلال آلات بود لزوما متردن. هر دوش درسته. تا حالا بحث ما در قوه مدرکه بود، حالا میخوام در قوه محرکه حیوان بحث کنیم. وقت داریم ولی من حال ادامه دادن ندارم، بقیش میدونه بست. بله.